به نام خداوند شعر و سخن، نخستین سخن در همه انجمن. سلام خدمت شما دانش آموزان عزیز، امیدوارم کارتون خوب باشه، ایام به کامتون و انشالله که از این تایمی که در اختیار دارید نهایت استفاده رو ببرید و خوب و عالی درس بخونید. من نیما پیری هستم، مشاور تحصیلی، و خیلی خیلی خوشحالم که با یه پادکست دیگه در زمینه مشاوره تحصیلی در خدمت شما عزیزانم و میتونم باهاتون صحبت کنم. اگه فایل اول رو که راجع به بحث تراز و موفقیت در آزمون‌های آزمایشی صحبت کردیم شنیده باشید، اومدم گفتم که ما فرض کنیم که ما، یعنی به عنوان شما، به عنوان دانش آموزان، خودتون رو در این حالت تصور کنید که کوهنوردهایی هستید که دارید به سمت قله اورست حرکت میکنید و سعیتون اینه که اون قله اورست رو به عنوان قله اصلی فتح کنید. اون قله اورست که هدف اصلی ماست، در واقع قبولی در کنکور سراسری و رسیدن به اون رشته و دانشگاه مد نظرمون هست. و گفتم که قانون هدف گذاری اینجا میاد این نکته رو به ما متذکر میشه که اگه میخوایم ما به اون هدف اصلی برسیم، اگه میخوایم به اون قله اصلی برسیم و فتحش کنیم، باید این هدف بزرگه رو، هدف بلند مدته رو تقسیم کنیم به هدفهای کوچیکتر و هدفهای کوتاه مدته. و اون هدفهای کوچیکتر آزمون‌های آزمایشن که ما با موفقیت در اونها میتونیم به اون احساس خوبه برسیم که خیالمون راحت بشه که این قسمت از درس ها، این فصل از درس هامون رو یاد گرفتیم و میتونیم سراغ فصل های دیگه بریم و این مسیر در واقع حرکت به سمت قله رو هرچه بیشتر از پیش برای خودمون هموارتر و لذت بخشتر کنیم. و گفتم که هدف از آزمون اینه که هدف از شرکت در آزمون اینه که آزمون بیاد ایرادات و اشکالات ما رو به ما نشون بده و وقتی که اون ایراد و اشکال رو شناختیم، دیگه میایم اون ایراد و اشکال رو رفع میکنیم و آزمون به آزمون و پله به پله رشد میکنیم و خودمون رو بالاتر میکشیم و انشالله اینطوری با این مسیری که در پیش گرفتیم میتونیم به اون هدف غایی و نهاییمون برسیم. اما خب امروز میخوام راجع به یک قضیه دیگه در زمینه موفقیت توی آزمون‌های آزمایشی صحبت کنم و اونم اینه که خیلی از دانش آموزان میرن آزمون شرکت میکنن، خب درسشون رو طبق روش خودشون جلو میبرن، برنامه‌شون رو پیش میبرن و بعضی از دانش آموزان متاسفانه اون نتیجه مد نظرشون رو نمیگیرن. حالا از اینجا به بعد دیگه ذهنشون اون نجواهای ذهنی شروع میشه که آره تو نمیتونی، اونهایی که در آزمون موفق میشن آدمهای خاصی هستن، تو پایت ضعیفه، تو از سالهای قبل شروع نکردی به حل تست و تمرین، و کلی از این افکار منفی رو در ذهنشون میپرورونن و این افکار منفی رو متاسفانه هی بهش دامن میزنن. اما نقطه مقابل این افراد و دسته دوم دانش آموزا که اتفاقا دانش آموزای زبر و زرنگ و حواس جمعی هستن، میان میگن که خب من مسئولیت اتفاقات زندگیم رو باید بپذیرم. من اگه در آزمون شرکت کردم و آزمون کارنامه‌ای رو به من داده، درصدی رو به من تحویل داده که آقا یا خانم تو درصد توی این درس اینقدره، 30% یا 80%، خب این نتیجه چه خوبه چه بد، خود منم که رقمش زدم. پس اینجا مسئولیت رو میپذیرن و پشت بندش میان یک سوال هوشمندانه ای رو از خودشون میپرسن که اگه من این نتیجه رو گرفتم و مثلا نتیجه بدی هست، تراز بدی هست، یا درصدم پایین شده توی این درس خاص، چرا این اتفاق افتاده؟ و دومین سوال، چطوری میتونم این نتیجه رو به نفع خودم رقم بزنم؟ چطوری میتونم ترازم رو بالاتر بکشم؟ چطوری میتونم به درصد بالاتری برسم، به تسلط بالاتری برسم؟ این دوتا سوال مهم رو میان از خودشون میپرسن، چرا و چطوری. جواب هر دوی اینها ما رو به یک قانون در واقع کلی میرسونه، به یک قانون مشترک میرسونه جواب این دو سوال. بچه‌ها، من همیشه اعتقادم این بوده که راجع به قوانین موفقیت بیام صحبت کنم، قوانین موفقیت در آزمون آزمایشی، قوانین موفقیت در کنکور، نه اینکه بیام شما رو سوق بدم به سمت استفاده از منابع خاصی یا بگم که حتما باید فلان آزمون شرکت کنید اگه میخواید موفق بشید، یا بیام بگم که آره من یه آدم خفنی هم که میخوام تکنیک های عجیب و غریبی از تکنیک های عجیب و غریبی افشاگری کنم و از این حرفا. نه، من همیشه دوست دارم که راجع به قوانین صحبت کنم. قانون یعنی برای همه یکسانه و یک جور عمل میکنه. اگه شما بهش پایبند باشید نتیجه میگیرید، اگه بهش پایبند نباشید نتیجه مد نظرتون رو نمیگیرید و قانون با کسی تعارف نداره، چون در این جهانی که ما زندگی میکنیم، در این دنیا همه چیز قانون داره، همه چیز طبق قانون داره جلو میره و هیچ چیز الله بختکی و شانسی نیست. شما اگه یک ساختمونی رو میبینید که به نظر شما زیباست، یک برجی رو میبینید که به این زیبایی طراحی شده، دو نفر آدم نیومدن که بگن بسم الله شروع کن کار رو، مثلا ما آجر روی آجر میذاریم که ببینیم چطوری پیش میره، نه، یک سری افرادی اومدن این طراحی ها رو طبق قوانینی انجام دادن، گفتن که مثلا قانون اینه که این مقاومت مصالح مثلا اینقدره، ما اینقدر طبقه میتونیم بالا بریم، یا مجوزهای لازم رو دریافت کردن بعد شروع کردن به کار. پس همه چیز قانون داره. یا مثلا در بحث موسیقی، شما اگه یک پیانوی رو میبینید که خیلی به روح شما رو صیقل میده و شما رو به آرامش میرسونه، اونم قانون داره، یک سری نوتهایی رو رعایت کردن که الان خروجی کار به این زیبایی شده و شما رو میتونه به این حد از آرامش برسونه. حالا برگردیم به بحث آزمون و بحث کنکور خودمون. این که میگم شما این سوال چرا و چطوری رو از خودتون بپرسید، برای اینکه این چرا و چطوری شما رو میخواد به اون قانون اصلیه برسونه. قانونی که آزمون همیشه سعیش این بوده که توی گوش ما، توی گوش من دانش آموز فریادش بزنه. این قانون رو حتی خود کنکور 99 رو 99 هم سعی کرد که به ما یاد بده، این قانون رو سعی کرد که به ما بفهمونه، و اونم یک کلمه است، خیلی ساده: یادگیری شما باید یادگیری کاملی باشه. یه جمله خیلی ساده که متاسفانه خیلی ها نمیدوننش، و دو متاسفانه این که بعضی ها میدونن و بهش عمل نمی کنن. من بارها راجع به یادگیری کامل صحبت کردم که بچه ها آزمون ترشیحی که قبلا شما شرکت می کردید و آزمونی که امسال شاید در مدرسه شرکت کنید با آزمون تستی و کنکور فرق داره. شما اگه آزمون تشریحی رو نصفه و نیمه و ناقص هم به سوالاتش جواب بدید، به هر حال یه بخشی از نمره رو میگیرید، اما کنکور میاد کلن رویش رو عوض میکنه و قضیه رو تغییر میده، میگه که یادگیری شما باید کامل باشه اگه میخوای امتیاز بگیری. کنکور میگه که اگه شما میخوای درصد بگیری و درصدت بالا بیاد، یا اگه آزمون آزمایشی اینو میگه که اگه میخوای درصدت بالا بره، ترازت بالا بیاد، باید یادگیریت کامل باشه. البته برای رسیدن به این یادگیری کامل شما باید چند تا فاکتور مختلف رو رعایت کنید. امروز میخوام توی این پادکست راجع به یکی از فاکتورهایی که میتونه شما رو به اون یادگیری کامل رسیدنه، در واقع شما رو میتونه به اون یادگیری کامل برسونه، صحبت کنم، و اونم بحث تسته. ببینید، بحث رو اینجوری در واقع پیش ببرم با سوال پرسیدن از شما. فرض کنید که شما میخواید آزمون مثلا زبان شرکت کنید، آزمون زبان انگلیسی، مثلا یه آزمونی رو مثل آیلتس، خب میخواید در این آزمون شرکت کنید، آیا شما برای آماده شدن برای این آزمون چه زبانی رو مطالعه میکنید؟ لغات چه زبانی رو مطالعه میکنید؟ آیا میرید آلمانی بخونید؟ آیا زبان فرانسه رو مطالعه میکنید؟ آیا زبان چینی مطالعه میکنید؟ مطمئنن جواب شما نه است. اگه آزمون انگلیسی میخواید شرکت کنید، میرید خب لغات و متون انگلیسی رو مطالعه میکنید که برای این آزمونی که به زبان انگلیسی هست آماده بشید. حالا زبان آزمون کنکور چیه؟ زبان آزمون کنکور تسته، یعنی آزمون کنکور یه سوال تستیه، یه آزمون تستیه، و خیلی وقتا من تعجب میکنم که بچه ها از رو ول میکنن و کلن میچسبن به فر. یعنی این افراد اگه چند سال جلوترم بریم کلن درگیر حاشیه‌ن و به فرعیات میچسبن، توی زندگیشون هم همین رویه رو پیش میگیرن اگه الان اصلاحش نکنن. دائما توی زندگیشون هم دنبال فرعیات میگردن، مثلا برای اینکه من موفق بشم دنبال اینن که فلان لباس خاص رو بپوشن، این کار رو انجام بدن، اون کار رو انجام بدن، و نمیان سراغ اصول، سراغ اصل و اساس کار نمیرن. خیلیاتون هی پیله میکنید به درسنامه خوندن، مثلا خیلی صبر رو میخونه، بعد مثلا از دوستش گاج رو هم گرفته، درسنامه گاج رو هم میخونه، بعدش سراغ اتفاقا جزوه معلمش هم میره که حالا معلمش یا مدرسه شرکت کرده از اون جزوه معلم استفاده میکنه، یا مثلا یک کلاس آنلاین رو ثبت نام کرده و از جزوه اون معلم استفاده میکنه، و هی این روند حل تست و تمرین رو پشت گوش میندازه. اصلا نمیدونم، بعضیا فکر میکنن که حل تست و تمرین یه چیز اضافیه، یه چیز وقت تلف کنیه که دوست ندارن اصلا سراغش برن. اما شما باید بدونید که اصل یادگیری و رسیدن به حد تسلط، رسیدن به یکی از فاکتورهای رسیدن به یادگیری کامل، اینه که شما حل تست و تمرین داشته باشید. تست اصل کاره، باید بچسبید به اصل و اساس کار. چون این تسته، چون این حل تست و تمرینه، سرعت عمل و مدیریت آزمون شما رو بهتر میکنه. یعنی ایراد خیلیاتون اینه که خب به یک حد تسلط خوبی رسیدید، اما چون سرعت عمل بالایی ندارید و مدیریت آزمون رو یاد نگرفتید و از قبل حل تست و تمرین زیادی نداشتید، نمیتونید توی اون تایم محدود و مشخصی که آزمون یا کنکور براتون در نظر گرفته به اون تستا جواب بدید. مشکل اینجاست، چون از قبل براش حل تست و تمرین زیاد نداشتید. دومین فایده‌ای که حل تست و تمرین زیاد میتونه برای شما داشته باشه اینه که تسلط شما رو بالاتر میبره، باعث میشه که اون مطالب درسی، اون فازهایی که مطالعه میکنید در حافظه بلند مدت شما تثبیت بشن و در عمل مطالب رو یاد بگیرید. دیگه خودتون اهمیت کار رو میدونی که چقدر حل تست و تمرین اهمیت داره. من مشاور و بقیه همکاران نیاز نیست که به این قضیه هی بپردازیم و بگیم که آقا تست بزن، خانم تست بزن. شما باید خودت به این قضیه رسیده باشی، و اگه به این قانون نرسیده باشی، آزمون و کنکور بهت ثابت میکنه که اشتباه میکردی، یعنی سرت به سنگ میخوره و بعد به این قانون میرسی. پس منی که دارم الان به این قانون رو بهت یاد میدم، خواهشن سعی کن که رعایتش کنی و در برنامه‌ت پیادش کنی. کنکور 99 دیگه به ما یاد داد که کی موفقه. کنکور 99، داوطلبی در کنکور 99 موفق بود که حل تست و تمرین زیادی داشت، سوال زیاد دیده بود و میتونست از زوایای مختلف در واقع به یه مطلب خاص نگاه کنه و دید بازی داشت به قضايا. چرا؟ چون از قبل تست زیادی رو حل کرده بود و ایده های زیادی رو در ذهنش داشت برای رسیدن به جواب آخر. اون داوطلبه که تونست در کنکور 99 موفق باشه، و تو هم اگه میخوای در کنکور 1400 موفق باشی باید این رویه رو در پیش بگیری. اما خب راجع به اهمیت تست زنی صحبت کردیم و راجع به اینم صحبت کنیم، راجع به سوالاتی که ممکنه در ذهن شما تداعی بشه که خب شما که این همه پافشاری میکنی که شما حل تست و تمرین داشته باشید و اینقدر مهمه، ما چطوری این کار رو انجام بدیم؟ چند تا سوال رو آماده کردم که به نظرم سوال مشترک بین شما. اولیش اینیه که آقا من کی تست بزنم؟ من میگم همون لحظه، بلا فاصله بعد از درسنامه خوندن باید سراغ حل تست و تمرین بری. اصلا تست زدن و حل تست و تمرین داشتن جزئی از روند یادگیری شماست، مکمل یادگیری شماست. خواهشن درسنامه خوندن و حل تست رو از همدیگه جدا ندونید، بگی که مثلا من میخوام درسنامه رو یاد بگیرم یا این قسمت این درس رو از روی درسنامه یاد بگیرم، اینا با همدیگه تکمیل میشن. یادگیری شما زمانی تکمیل میشه که حل تست و تمرین داشته باشید. این حل تسته به شما کمک میکنه که یادگیری در عمل داشته باشید. شما اصلا نگاه کنید ببینید که دوچرخه سواری رو چطوری یاد گرفتید، در عمل پیادش کردید، بارها و بارها در عمل اجرا کردید که تونستید دوچرخه سواری رو یاد بگیرید، تمرین کردید. یا شنا رو چطوری یاد میگیرن؟ آیا با کلاس رفتن کسی شنا یاد میگیره؟ مسلماً نه. باید به دل آب بزنه، توی آب تمرین کنه که بتونه اون آدم شنا رو یاد بگیره. شما هم درستون رو چطوری یاد میگیرید؟ وقتی که حل تست و تمرین داشته باشید و یادگیریتون در عمل باشه. خواهشاً هم این افسانه رو کنار بذارید که بعضیا میان میگن که درسای عمومی مثلا حفظی ان، اون زمان حل تست و تمرین برای اونها نداشته باشید. نه، این حرف مربوط به فکر کنم 20 سال پیش باشه که میگفتن درسای عمومی حفظیه. الان درسای عمومی هم دیگه حفظی نیستن و حتی برای درسای عمومی هم باید همون لحظه و همون باکس، توی همون باکس مطالعاتیتون حل تست و تمرین داشته باشید. اما بپردازیم به دومین سوالی که ممکنه در ذهن شما باشه. آقا من چند تا از تست ها رو بار اول بزنم؟ مثلا من دانش آموز میخوام احتمال مطالعه کنم، میخوام فصل 1 شیمی 10 رو مطالعه کنم. خب کتاب تست من اومده مثلا 60 تا تست رو برای این قسمت در نظر گرفته، من چند تاش رو بار اول حل کنم؟ ببینید، من نمیتونم یه عدد خاصی رو به شما بگم و بگم که مثلا تو دانش آموز حتما بار اول برو 20 تا از تست هاش رو حل کن. من یه قانون کلی میگم و بعد خودتون رو تطبیق بدید و ببینید که چه تعداد از تست ها رو باید حل کنید. قانون کلی هم اینه که شما باید اول بار به مقداری تست و تمرین کار کنید که دیگه دستتون راه بیفته، به یک تسلط نسبی برسید. یعنی همون مثال مثلا احتمال رو زدم که 60 تا تست داره، ممکنه شما بار اول 20 تاش رو حل کنید، بگید که من به تسلط رسیدم و اگه ادامه بدم دیگه میشه تکرار مکررات، میگم که اینجا استاپ کن و دیگه نمیخواد از این بیشتر تست کار کنی. این جواب این سوال بستگی به خود شما داره. ببینید که تا چه حدی، تا چه تعدادی از تست ها رو که کار کنید میتونید به یک تسلط نسبی برسید و از اون به بعد دیگه سعی کنید که تست کار نکنید و اون تست رو بذارید برای دفعات بعدی. چون ما به هر حال تست مروری هم داریم دیگه. مثلا شما اگه میخوای ریاضی مرور کنی، نمیگم که برو مجددن درسامه رو بخون، باید با حل تست و خصوصا حل تست جدید داشته باشی و اون موقع است که مثلا سراغ احتمال میری که میخوای مرورش کنی، اون 40 تا تستی که باقی مونده بود میری اونها رو میخونی و مرورشون کن. اما سومین سوال، آیا من تست ها رو که کار میکنم در کتاب تستم، اینها رو به ترتیب کار کنم، رندوم کار کنم، مزربی کار کنم، چطوری کار کنم این تست ها رو؟ میگم که جواب این سوال بستگی به خود شما داره که در چه مرحله ای از تست زنی هستید. اگه در مرحله آموزش دیدن هستید، مرحله تست آموزشی هستید و بار اولیه که با اون مطلب برخورد میکنید، خب باید ترتیب رو رعایت کنید، چون مؤلف اون کتاب سعیش اینه که مثلا از 1 تا 10 رو سوالات آسون رو قرار بده در کتابش که دست شما راه بیفته و رفته رفته میره سراغ تست های سخت‌تر. پس اگه در وهله آموزشی بودید و تست آموزشی رو میخواستید حل کنید، حتما و حتما ترتیبش رو رعایت کنید. و اگرم در مرحله مروری بودید که گفتم برید سراغ حل تست های جدیدتر که قبلا حل نکردید، میتونید هر طوری که خودتون خواستید حل تست داشته باشید، رندومی حل تست داشته باشید یا مثلا مذهبی حل کنید. مثلا میگید که من مذهب زوج میخوام بزنم، 2, 4, 6 مثلا از این تست های کتابم رو حل میکنم. یا مثلا میتونید 5 تا اول رو کار کنید، بعد 5 تا از وسط، مثلا 10 تا از آخر رو کار کنید. این دیگه دست خود شماست و بستگی به خود شما داره. البته اینم بگم تا این نکته رو یادم نرفته که توی مرحله یه تست آموزشی حل کردن نیاز به درصد و اینا نیستا. بعضیا خودشون رو خیلی درگیر این درصد گرفتن و آقا من چند تا غلط داشتم چند تا درست حل کردم میکنن و باعث میشه که استرسشون بیشتر بشه و حس و حال بد رو برای خودشون در واقع به ارمغان میارن. اصلا نیازی به درصد گرفتن و شمردن درست و غلط نیست. شما دارید تست آموزشی کار میکنید و اسمش با خودشه دیگه، تست میزنید برای اینکه آموزش ببینید. گفتم که حل تست جزئی از روند یادگیری شماست. و سوال آخری که میخوایم بهش بپردازیم اینه که آقا من اگه جواب سوالی رو بلد نبودم، من اگه جواب تستی رو بلد نبودم، سری برم سراغ پاسخنامه یا باید چیکار کنم؟ راهنمایی کن منو. اینم باز بستگی به خود شما داره. من نمیگم که اگه شما بلد نباشید، اصولش اینه که اگه یک تستی رو بلد نبودید خصوصا در وهله آموزشی، برید مجددا برگردید به درسامتون و اون قسمت از اون نکته رو که مربوط به اون تست هست بخونید، بعد سراغ پاسخنامه برید. یعنی سعی کنید خودتون دست به قلم بشید و حل کنید اون تست رو، بعد سراغ پاسخنامه برید. یعنی بعضیا این انگشتشون رو لای مثلا قسمت پاسخنامه گذاشتن، تا یک تستی رو بلد نیستن سریع مراجعه میکنن به پاسخنامه. خب شما اصلا از ذهنت کار نکشیدی، سعی نکردی که اون مطالبی که در قالب درسنامه یاد گرفتی در روند حل تست پیاده کنی و ایده ی حل دیگه با خود شما نیست. شما اگه بری پاسخنامه رو سری چک کنی، خب اون مؤلف کتابی که داره به تو جواب میده و اصلا از ذهنت اینجا کار نکشیدی. پس اگه جواب تستی رو بلد نبودی هیچ اشکالی نداره، تو داری آموزش میبینی، میری برمیگردی به درسنامت، اون قسمت خاص رو، اون نکته خاص رو یاد میگیری و سعی میکنی خودت حل کنی. یا مثلا اگه به پاسخنامه هم مراجعه کردی، سعی میکنی اولش رو اون فرمول خاص رو ببینی و بعد ادامهش رو خودت حل کنی، خودت دست به قلم بشی، که اینطوری ذهنت راه بیفته. مثلا 5 تا 10 تا هم که بلد نباشی دیگه از پنجمین از دهمین تست به بعد دیگه دستت راه میفته و خودت دست به قلم میشی و میتونی تست ها رو اگه با این روشی که بهت میگم حل کنی از اون به بعد از پسشون بر بیای. پس اینم راجع به بحث تزنی بود که سری سراغ پاسخنامه نرید و اگرم بلد نبودید یه برگشت جهتدار دارید به سمت درسنامه. بعضی ها اشتباهشون اینه که میرن سراغ حل تست، مثلا میبینن که چند تا تست رو حل میکنن بلد نیستن جوابش رو یا نمیتونن به جواب آخر برسن، دوباره برمیگردن درسنامه رو از به بسم الله تا نون ولد زالی میخونن. این اشتباه است. این باعث میشه که وسواس در مطالعه شما بیشتر بشه، باعث میشه که وقت زیادی رو برای خوندن اون قسمت صرف کنید و دیگه به برنامه‌تون نرسید. وسواس مطالعه‌تون بیشتر میشه، کیفیت مطالعه‌تون پایین‌تر میاد. شما باید برگشت جهت‌دار داشته باشید. بازم میگم اگه بلد نبودید اون تست رو حل کنید، مثلا میبینید که نکتهش چیه، از شما چی رو میخواد. مثلا گفته که مثلا یه مبحثی رو گفته که اون مبحث به نظر شما توی درسنامه توی نکته سوم اومده، فقط میرید اون نکته سه رو مرور میکنید و تکرارش میکنید و برمیگردید اون تست رو حل میکنید. اینو بهش میگن برگشت جهتدار، که به شما کمک میکنه یک ذهن فعالی داشته باشید و دستتون یواش یواش راه بیفته، خصوصا در درسهای تحلیلی و خصوصا در درسایی مثل ریاضی و فیزیک، که باعث میشه ذهنتون خلاق بشه و فعال بشه و بتونید به راحتی از پس حل مسائل بر بیایید و اینطوری بازدهیتون هم در کل خیلی خیلی بهتر میشه. حالا من که گفتم تعداد تست و تمرینتون بالاتر باشه، شاید راجع به عددش هم سوال داشته باشید. من عددی که میتونم بهتون پیشنهاد بدم حداقل هفته 1000 تسته. شاید هم به نظرتون مثلا خیلی زیاد بیادا، اصلا زیاد نیست و اصلا هم سعی نکنید که خودتون رو، حال حاضرتون رو با این عدد مقایسه کنید. بگی که مثلا من الان هفته 300 تا تست و تمرین حل میکنم، مثلا یهو میخوام به این 1000 تا برسم، یا مثلا وای من 300 تا حل تست و تمرین دارم در هفته و نمیتونن به این هزار تا برسن. آقای پیری گفته هزار تا خیلی سخته بهش رسیدن. هیچ سخت نیست. شما اگه قانون تکامل رو طی کنید و روزی 10 تا، روزی 15 تا به تعداد تست و تمرینتون اضافه کنید، مطمئناً در طی چند هفته خیلی راحت میتونید به این عددا برسید. فقط صبور باشید، یه مقداری صبور باشید و این تکامله رو طی کنید. مثل باشگاه بدنسازی میمونه دیگه. شما اگه باشگاه بدنسازی برید، روز اول که نمیرید زیر یه پرس مثلا 180 کیلویی، برای شما اون وزنه سنگین اگه روز اولتون باشه. مثلا رفته رفته عضله که قوی تر شد، میتونید سراغ دمبل های سنگین تر، مثلا وزنه های بیشتر هم برید. بحث تست هم همینه. اگه یه مقدار تستی رو الان دارید، مبنا رو باید عددهای بالاتر بذارید، اما رفته رفته و به صورت پلکانی سعی کنید که این تعداد تست و تمرینی که در طول روز یا در طول هفته کار میکنید رو بالاتر بکشید. باور کنید که این نکاتی که از زبان بنده میشنوید در این فایل هایی که با موضوع موفقیت در آزمون های آزمایشی هست و چه در فایل های قبلی، باور کنید که خیلی با ارزشه و من سهم خودم رو دارم عالی انجام میدم به نظر خودم و خیلی خیلی سعی میکنم که فایل های با کیفیتی رو تولید کنم، محتواهای با کیفیتی رو تولید کنم که خیلی خیلی بتونه به شما کمک کنه. اما شما هم باید سهم خودتون رو، نقش خودتون رو عالی بازی کنید و دیگه اینجا عملگرایی شما رو میطلبه که این همه نکاتی که دارید یاد میگیرید یادداشتشون کنید و سعی کنید در برنامه‌تون پیادهش کنید، بهش عمل کنید. اینجا ما حرف انگیزشی نمیزنیم که با شنیدن حرفا بتونید متعول بشید و ترازتون بالاتر بره، درصدتون بالاتر کشیده بشه و بتونید در آزمون یا در کنکورتون موفق بشید. من دارم راهکار میدم که شما باید بهش عمل کنید. که این همه راجع به هدف گذاری صحبت کردیم، راجع به قوانین موفقیت صحبت کردیم، راجع به وسواس در مطالعه از بین بردن صحبت کردیم، بالا بردن بازدهی در مطالعه و کلی فایل دیگه که به مرور روی سایت و کانال قرار میگیرن یا قبلا قرار گرفتن. دیگه شما الان دارید راهش رو یاد میگیرید، راه موفقیت رو دارید یاد میگیرید، فقط دیگه باید عمل کنید و در برنامه‌تون اونها رو پیاده کنید و اجرایشون کنید. انشاءالله که موفق و مؤید باشید، از این فایل استفاده کرده باشید و بهش عمل کنید و منتظر فایل‌های بعدی باشید که گفتم چند تا فاکتور لازمه که ما بتونیم به اون یادگیری کامله. امروز راجع به تزنی صحبت کردیم و در فایل های بعدی هم راجع به قوانین موفقیت در آزمون آزمایشی هم حتما صحبت خواهیم کرد. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.